أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله، صلى على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرض إرادت میکنم محضر همه شما علمای حاضر و همه عزیزانی که بحث رو دریافت می‌فرمایند. الدرس الثالث والخمسون، درس 53 از موضوع فقه المسجد. در پنجمین امر از اموری که قرار شد در باب اول تحت عنوان کلیات مطرح کنیم، امر پنجم عبارت شد از فضل الصلاة فی مطلق المساجد. علیکم السلام و رحمت الله. فضیلت نماز در مسجد. چند جلسه درباره‌اش صحبت کردیم، اصل ماجرا ثابت شد، بالعدله ثابت شد، لکن زیدش گفتیم بقیه هنا شیئون. در بقیه هنا شیئون دنبال این بودیم که آیا این عنوان، این فضل الصلاة فی المسجد، این یشمل الفریضت و النافله، آیا شامل فریض و نافله هر دو می شود که استحباب داره در مسجد، یا فقط اختصاص به فریضه دارد؟ اینجا دو قول وجود دارد، یکی قول مشهور که می فرماین اختصاص به فریضه داره، نافله فی المنزل مستحب است، نافله هر چی سرن باشد افضل است، و فریضه در مسجد فضیلت دارد. قول دوم این است که نه، مطلقه، شامل همه نمازها می شود، چه فریضتن کانت ام نافلتن، فریضه باشد یا نافله باشد استحباب فی الصلاتش هست. درباره قول مشهور ادله اقامه شده، مشهور برای قول خودشون ادله اقامه کردن که از جمله اونها روایات و نصوصه. چند روایت و حدیث رو خوندیم در این موضوع، برخی دیگر از روایات باقی مونده که بهشون اشاره کنیم و ادله غیر روایشون هم مطرح کنیم، بعد ببینیم که این ادله چقدر دلیلیت دارد و چقدر میتواند دلالت کنه بر قول مشهور. از جمله روایاتی که بهش استناد شده، روایتی است که مرحوم شیخ طوسی در امالی ذکر کردن. مرحوم شیخ طوسی در کتاب امالی در مجلس 19، مرحوم شیخ طوسی املا فرمودن این روایت معروف و طولانی رو که وصیت‌های پیامبر به ابوذر هست، وصایای پیامبر اسلام به جناب ابوذر. روایت با سند طولانی است، حالا بعد دربارش حرف میزنیم، درباره سندش، حالا اصلش رو بخونیم. میرسد به جناب ابو حرب ابن ابی الاسود الدؤلی عن ابیه ابی الاسود، جناب ابی الاسود دؤلی نقل میکند که قدمت ربزه، من رفتم ربزه دنبال ابی ذر، فدخلت علی ابی ذر جندب ابن جناده که نام ایشونه، فحدثنی ابو ذر، جناب ابو ذر برای من حدیث کرد، قال دخلت ذات یوم فی صدر نهاره علی رسول الله، یه روز در آغاز روز، تازه روز پهن شده بود، وارد بر پیغمبر شدم، فی مسجدهی، تو مسجد هنوز وقت نماز نبود، فلم عرف المسجد احدا، کسی رو مسجد ندیدم، من الناس از مردم، الا رسول الله، مگر پیغمبر و علی علیه السلام الی جانبه، فقط پیغمبر دیدم و علیون الی جانبهی، علی علیه السلام هم کنار پیامبر نشسته در مسجد، مسجد خلوت بود، فغتنمت خلوت المسجد، خلوت مسجد رو غنیمت شمردم، فقلت و گفتم یا رسول الله به ابی انت و امی، پدر و مادرم فدای شما، اوصنی به وصیت ینفعنی الله بها، استفارش من بکن که منفعتی داشته باشه برای من، خدا من رو به سبب عمل به این وصیت من رو منتفع کند و من نفع ببرم. فقال نعم، پیامبر فرمود بله، و اکرم بک یا ابا ذر انک منا اهل البیت، این تعبیر تو این روایته که ابو ذر هم پیغمبر بهش فرمود تو از ما اهل بیتی، یعنی فقط مال سلمان نیست، ابو ذر هم طبق این روایت، انک منا اهل البیت و انی موسی که به وصیت اذا حفظتها فانها جامعت لطرق الخیر و سبله، فرمود بله وصیتت میکنم، سفارشی بهت میکنم که اگر حفظش کنی این وصیت ها جامعه کامل هست برای طرق خیر و سبل خیر، راه های خیر رو برات باز میکند، فانک ان حفظتها کان لک بها کفلان، اگر تو اینو حفظ بکنی دوتا کفیل خدا برای تو قرار میدهد. ادامه داد یا ابا ذر، از جمله کلماتش در باب نماز است، فرمود صلاتون فی مسجدی هذا تعدل 100,000 صلاتن فی غیره من المساجد، در اون مسجد خودش پیغمبر فرمود، فرمود اینجا نماز خوندن معادل 100,000 نماز در غیر از این مساجد الا المسجد الحرام، و صلاتون فی المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاتن فی غیره، نماز در مسجد الحرام هم همینطور 100 برابر در غیرش، 100,000 برابر. بعد نکته اینجا مورد استدلال اینه، فرمود افضل من هذا کله، اینی که در مسجد الحرام نماز بخونی چقدر ثواب داره، مسجد النبی چقدر ثواب داره، فرمود و افضل من هذا کله، از همه اینا با فضیلت تر بالاتر این است که صلاتون یسلیها الرجل فی بیته حیث لا یراه الا الله عز و جل یطلب بها وجه الله، همه اینا بالاتر اون نمازیه که یک مرد میخواند در خانهش، کاری به زن نداره اینجا، این رجل خصوصیت داره در اینجا، یطلب بها الرجل یصلیها الرجل، مرد نماز میخونه فی بیته تو خونش میخونه، حیف لا یراه الا الله، به گونه ای که هیچ کس غیر از خدا او رو نمیبیند، در خلوته، در سر است، به صورت سری و مخفیانه نماز میخواند، یطلب بها وجه الله تعالی، فقط هم قصد قربت داره، فقط دنبال این است که رضایت خدا رو و قرب خدا رو برای خودش تحصیل کند. خب این روایت، این تیکه روایت ادامه داره، این تیکه از روایت رو فقها ذکر کردن مشهور که برای قولشون، برای حرف خودشون و مدعای خودشون استدلال کردن، استدلالم دلالتش هم بر حسب این روایت واضح است که فرمودن از همه مساجد نماز بهتر و نمازی که انسان در خانهش میخواند به صورت سری میخواند و کسی هم نمیبیند غیر از خدای عزوجل، که اینجا این روایت فرمودن مخصوص به نافله هست. واضحه که اون روایاتی که ما ادله فراوانی که درباره فریضه هست که فریضه در مسجد فضیلت دارد، اینجا وقتی که میگه منظور اون نماز در هنگام شب، در نماز شب، در ساعت خلوت در اونجاست و به این استدلال فرمودن از این جهت. این روایت، این تیکش مورد استدلال مشهوره. تأمل بفرمایید، عمده فقها هم همین تیکه رو ذکر کردن، اما یه چند سطر جلوتر که میریم، چند سطر بعد از این، یه تکه دیگری دارد، اون هم به درد مشهور میخوره، اما اونو ذکر نکردن، فقط همین رو ذکر کردن. چند تکه جلوتر که میریم، چند سطر جلوتر، اونجا هم از کنم محضر شما که یه عبارتی است پیامبر فرمود، ولیکن اون روایت تکی از عبارت از همین حدیثه، همین حدیث وصیت‌های پیامبر به ابو ذر هست. در از چند سطر این چنین فرمود، پیامبر فرمود یا ابا ذر ان الصلاة النافلة في السر تفضل على العلانية كفضل الفريضة على النافلة. فرمود فضیل نماز نافله در سر خوندن، در خفا خوندن که کسی نبیند، تفضل علی العلانیه، این فضیلت داره بر نماز نافله علنی خوندن که دیگران ببینن، فضیلتش هم که فضل الفریضت علی النافله، مثل فضیلت واجب است بر مستحب، برتری واجب بر مستحب هر چی قده است. اینجا هم از کنم محضر شما که نافله سری بر نافله علنی فضیلت دارد، که این هم اونگونه که مشهور استدلال کردن. تأمل بفهم، ما هنوز استدلال مشهور رو نقد نکردیم، هنوز بررسی نکردیم که آیا استدلالشون درسته یا نه، اما حسب اونچه که اونها استدلال کردن به این تیکم میشد استدلال بشه. اینجا هم نشانه از سری بودن نافله هست که حکایت از خارج مسجد، که در خارج مسجد خونده بنابر حرف آقایون، که در خارج از مسجد یا در منزل که سری باشه، اما در تکیه قبلش پیامبر فرمود صلاتون یصلی هر رجل فی بیت الهیف لا یراه الا الله، اینجا این سر همین میخواد بگه، اونجای باشه که لا یراه الا الله، در کسی غیر از خودش، غیر از خدا کسی او رو نبیند، و این هم میتونه ماده استدلال باشه. خب این یکی دیگر از روایاتی که مشهور از آقایون به این استدلال کردن برای قول مشهور که عبارت باشد از اختصاص الفضل والاستحباب بالفریضه دون النافله، نافله رو بگن در بیت و در خانه، در خارج از مسجد مستحب است. این یک روایت دیگر. روایت بعدی که باز مورد استناد و استدلال مشهور است، روایتی است که برادران عامه نقل کردند، و این روایت رو معروف به خبر زید بن ثابت، این روایت رو هم فقها ذکر کردن، حتی فقهای شیعه ما مکرر ذکر کردن، صاحب جواهر و دیگران همه در منابعشون وقتی که خواستن بیان کنن اختصاص فضیلت نماز در مسجد رو به فریضه دون نافله، که نافله در غیر مسجد باشد، مسجد فضیلت ندارد، رجحان نداره، به همین روایت اشاره کردن. اما اصل روایت فقها هم همین اشاره کردن، یه تیکه‌ای از کلمه از روایت رو آوردن و ازش گذشتن، اما اصل روایت در صحیح مسلم است. در صحیح مسلم در جلد 2 صفحه 188 بابی دارد به نام باب و استحباب صلات نافلت فی بیته، و جوازها فی المسجد، باب استحباب نماز نافله در مسجد، چیب در بیت در خانه و جوازش در مسجد. بله اگر مسجد خوندی جایز است، اما استحبابش اینه که در خانه خونده شود، حسب آنچه که جناب مسلم در صحیحش نقل کرده. روایت این است که جناب مسلم از زید بن ثابت نقل میکنه، قال احتجر رسول الله حجیرتن بخصفتن او حسیرن. احتجر حجیرتن، پیغمبر میگه تو مسجد، گوشه مسجد یه حجره صغیری درست کرد. تو مسجد حجیره از حجره، مسقر حجره است، یه حجره کوچیکی درست کرد. به خسفتن او حسیرن، با این شاخه های خرما، درخت خرما، همینه که حسیر میبافن، و با اینا یا با حسیر، با اینا یکی از این دوتا، تردید از راویه، میگه یک حجره درست کرد برای اینکه توش نماز بخونه که جدای از دید بقیه مردم باشه. میرفت تو این حجره، اینجا از کنم محضر شما که نماز مستحبیش به جا بیاره. فخرج رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یصلی فیها، پیغمبر از خانه بلند شد بره اونجا تو مسجد، تو این حجره نماز بخواند. فتتبع الیه رجالون، یه عده مردم دنبالش را افتادن، دیدن پیغمبر داره میره مسجد برای نماز شب، اینا هم دنبالش را افتادن. و جاءوا یصلون بصلاته، اومدن دنبالش، همون جور که اون نماز میخوند هم نماز خوندن همراه پیغمبر تو مسجد. ثم جاءوا لیلتن، یه شب بعد هم دوباره آمدن، یه شب دیگری، سر وقت شد، این ساعت پیغمبر میره برای مسجد نماز بخونه، اینا اون ساعت اومده در خونه پیغمبر که پیغمبر میره همراه پیغمبر برن. ثم جاءوا لیلتن فحذروا و ابتع رسول الله، اینا اومدن حاضر شدن منتظر، اون پیغمبر دیر آمد، تأخیر انداخت نیامد. ابتع رسول الله عنهم، پیغمبر تأخیر انداخت از اونها، همراه اونها نیامد، به موقع خارج نشد. فلم یخرج الیهم، خارج نشد به سوی اونها، اینا موندن ناراحت شدن، حالا ناراحتش تعبیر از منه. فرفعوا اصواتهم، صداشون بالا آوردن، پیغمبر رو صدا زدن. و حسب الباب، سنگریزا رو برداشتن به در خانه پیغمبر زدن که یعنی خبردار بشه ما اومدیم اینجا، میخوام بریم مسجد، چرا نیومدی؟ اعلان وقت. حسب مترادف همون حسا هست، حسبو یعنی رموا الحسبا، رموا الباب بالحسبا، مثلا حسبا مرادف کلمه مترادف حسا هست، اون سنگریزه، سنگریزه رو برداشتن زدن به خانه پیغمبر. فحسبوا الباب فخرج الیهم رسول الله، پیغمبر خارج شد مغضبا، در حالی که ناراحت بود، غضب در چهره پیغمبر نمایان بود. فقال لهم رسول الله، پیغمبر بهشون فرمود مازال بکم سنیعکم، شما همینطور این کارتون انجام میدید، چند شب این کارتون انجام میدید، حتی ظننت انه سیکتب علیکم، تا اینکه من گمان کردم دیگه که اگر ادامه پیدا کنه خدا بر شما بنویسد، یعنی من انجام میدم شما همراه من بیایید، این امر واجبی بشود بر شما. فعلیکم بالصلاه فی بیوتکم، امشب نیومدم تا این روند به هم بخوره. فعلیکم بالصلاه فی بیوتکم، بر شما باید برید نماز رو در خانه هاتون بخونید. چرا؟ فإن خیر الصلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة، فرمود به خاطر اینکه نماز، بهترین نماز مرد، نمازی است که در خانه‌اش می‌خونه، الا نماز واجب که اونو در مسجد بخونه. تمام روایت از کنم محضر شما اینه که جناب مسلم در صحیحش نقل کرده و فقهای ما هم اشاره کردن از کنم محضر شما به تیکه‌ای از این روایت. البته من اشاره اضافه‌ای میکنم که فقها در دو جا به این روایت اشاره کردن، داشته باشید تا در مقام نقد و بررسی ادله به این نکته هم خواهیم پرداخت. فقهای ما در منابعشون یک روایت رو که همین روایت باشه در مقام استدلال دو بار بهش استدلال کردن. یک بار گفتن لنبوی، برای حدیث پیغمبر این ذیل حدیث آوردن، فخن خیر صلات المرء فی بیته، یا افضل صلات المرء فی بیته الا صلات المکتوبه. و یک جا هم این ماجرای آمدن عده‌ای در خانه پیغمبر و پیغمبر از کنم اونها رو برگردونده نهیشون کرده به این اشاره کردن، در حالی که هر دوش یه روایته، هر دوش یک روایت است. فقها اینو تحت عنوان دو تا روایت ذکر کردن و از کنم محضر شما استدلال کردن. خب اینم دلیل دیگری که برای مشهور برای خودشون نقل کردن و ذکر کردن. این تمام روایاتی که مشهور ذکر کرده در مقام ادله. تأمل بفرمایید، اولین دلیل اشاره کردیم به روایات در مقام استدلال مشهور بر قولشون. روایاتی هم که ذکر کردیم بخشیش از عامه بود، بخشیش از خاصه بود که عمدتاً از عامه بود، الا یه روایت فقیه و یه روایت از کنم که وصیت پیغمبر به جناب ابوذر که امروز بخشش رو خوندیم. اما مشهور به ادله دیگر هم استدلال کردن، به ادله‌ای که در خود باب وارد نشده، به روایاتی که و غیر روایاتی استدلال کردن. روایات نه فقط این روایات که خوندیم، به یک دسته دیگر از روایات هم استدلال کردن که در این باب نیست، در موضوع دیگری است، اما از اون استدلال کردن. اون ادله اخرایی که استدل به المشهور، اون ادله منها الروایات، اون روایاتی که ما قبلا خوندیم روایاتشو، اگر نظرتون باشد جناب شیخور در باب مساجد حکمیه و مساجد حقیقیه که از کنم محضر شما که مساجد حکمی چطوره، در اونجا چند روایت خوندیم برای اینکه اون حرف ثابت بشود. چند روایت خوندیم، روایات رو از اینجا خوندیم که مرحوم شیخ حر عاملی در کتاب وسائل، در کتاب الصلات یه بابی قرار داد، باب 69، و در اون باب عنوان باب اینه استحباب و صلات النوافل فی المنزل و اتخاذ بیت فی الدار للصلات، استحباب قرار دادن یک اتاقی و جایی رو در منزل برای نماز، مصلا مکانی رو مشخص کنن. اونجا گفتیم، دوباره من عرض میکنم، مرحوم شیخور 8 حدیث ذکر میکنه، از این 8 حدیث 4 حدیثش مربوط به همین موضوع اتخاذ یک مکانی در منزل برای نمازه، یعنی مسجد خانگی، اتخاذ مسجد خانگی است. اونجا 4 روایتشو خوندیم در اون جلسه، یه مراجعه هم بکن در جلسه 48مه، در درس 48م اونجا این رو به طور مفصل 4 روایتش رو در اونجا خوندیم. اون روایات مضمونش این است که توصیه کردن که مثلا یک روایتش عبارتش اینه که جناب حریز یا خریز ان ابی عبدالله از امام صادق فرمود اتخذ مسجدن فی بیتک، مسجدی رو در خانت شما چکار بکن، اتخاذ بکن، انتخاب بکن. یا در روایت دیگه فرمود که من دوست دارم شما مسجدی رو در خانتون مشخص بکنید، اگرچه احکام مسجد برش از کنم محضر شما بار نمیشه، ولی عنوان مسجد هست. خب به این روایات مشهور استدلال کردن، گفتن این که ما امر شدیم به این که در خانه یک مکانی رو برای نماز قرار بدیم، این دلیل بر افضلیت نماز در این مکانه، افضلیت نماز در این مسجد خانگی است. و از طرفی هم روایات دیگری داریم که اونها نماز فریضه رو افضلیتش در مسجد بیان میکند، نه در خانه، نه در مسجد خانگی، در مساجد معروف و مشهور. لذا مساجد نماز فریضه استثنا می شود، خارج میشه از این بحث، اونی که میماند در اینجا برای اقامش در مسجد خانگی که احکام مسجد برش را نمی شود، اون نماز چیه؟ نماز نافله هست. فرمودن روایاتی که استدلال دقت بفرمایید، فرمودن روایاتی که شیخ خور آورده و دلالت می کند بر این که ما امر شدیم، توصیه شدیم به اتخاذ مکانی و مسجدی درون خانه خودمون، مکانی درون خانه برای مسجد و نماز مشخص بکنیم، این دلیل بر این که نماز تو این مکان مسجد خانگی فضیلت دارد، اینجا فضیلت داره. از طرفی هم آمدن روایات دیگری داریم که دلالت میکند بر استحباب فریضه در مسجد، لذا فریضه رو اگر در مسجد اقامه کردیم اینجا نافله میماند در مسجد خانگی، فضیلت نافله در بیت در اون مکانی که در خانه قرار داده شده که اصطلاح مسجد حکمی براش بار کردیم، گفتیم احکام مسجد براش بار نمیشه ولی در حکم مسجد است. خب عنوان مسجد براش صادقه، عنوان مسجد فقهی هم نیست. از کنم محضر شما که این باز استدلال آقایان مشهور بر این موضوع. همینطور در تایید این برداشتشون آقایان یه نکته دیگه ای ذکر کردن، واقعا نکته دیگه این است که گفتن آقا از سیره مولا علی علیه السلام هم نقل شده که خود امیر مؤمنان تو خانه شون یک مکانی داشتن، اون مکان رو به عنوان مسجد خانگی انتخاب کرده بودن و اونجا نماز نافله شون رو اونجا میخواندن. ثابت این سیره امیر مؤمنان نقل شده در آخر شب، در آخر شب، حتی تعبیر روایت اینه که امیر مؤمنان وقتی میخواست بره تو اون مکان نماز بخواند، اگه بچه هم بیدار بود بچه هم همراه خودش میبرد که بقیه بیدار نشن، خبردار نشن، به صورت سری باشه، بچه هم کنار خودش میبرد و عرض کنم محضر شما که نماز رو در اونجا میخواند. گفتن اینم باز دلیل بر این است که نماز رو در مسجد خانگی، نافله در مسجد خانگی خونده بشود. این یک دلیل دیگر. مضافاً الی ذلک، اضافه بر این روایات، یک استدلال دیگری هم انجام شده. اون استدلال دیگر، یعنی یک دلیل دیگری ذکر شده و کیفیت استدلالش این است، گفتن آقا اگر ما قائل بشیم که نوافل در مسجد فضیلت دارد، مستلزم اجتماع است و مستلزم اقامه جماعت نماز است، در حال اینکه جماعت در نوافل اختصاص به مخالفین ما دارد که رشد ما رو گفتن در مخالفت اونهاست. گفتن اگر شما دیدید از کنم امر دائر شد بین یک مسئلهی که شما شک دارید در دلیلیتش، اونجا اگر دلیلش موافق حرفتون شما موافق عامه هست اون رو ترک کنید، اگر مخالف عامه هستش انجام بدید. اینجا از کنم به حضر شما نوافل رو گفتن اگر در مسجد بخوایم قائل بشیم به افضلیتش، به استحبابش، لازمش اینه که قائل بشیم به جواز اجتماع و جماعتش در مسجد، در حال اینکه جماعت نوافل رو آقایان قائل هستن و ما جماعت نوافل رو قائل نیستیم الا در بعضی از استثناءاتی که دلیل خاص دارد. بنابراین این رو هم تایید بر این گرفتن که نافله در مسجد استحباب ندارد، در مسجد مرجوعه اما جایزه، ولیکن در منزل و در بیت رجحان دارد و فضیلت داره. حالا تمام ما یستدل بهی علی قول المشهور، همه اون چه که بر قول مشهور استدلال شده این روایات و این مجموعه ادله هست. اما این ادله نیاز به تحلیل داره. اولا بگیم اصلا این ادله به مثل مجموع چه جایگاهی دارن، بعد اگر لازم باشه یک به یک ادله رو اشاره بکنیم ببینیم این روایات یک به یکشون چه جایگاهی داره، قابلیت دلیلیت دارن یا ندارن، این دو. و سوم ببینیم مثلا مذاق این دلیل چی، ادله چی میخواد بگه، آیا واقعا مذاق ادله خصوصیت مکان است یا مذاق ادله چیز دیگری است، داره یه نکته دیگری رو مطرح میکند و آن ریایی نبودن مسئله نافله است، سری بودن مسئله نافله است. اگه هر جایی هم میخوای بخونی شما یه جوری باشه که نافله شما خیلی کسی خبردار نشه، در مرعا و منظر دیگران نباشد. ببینیم چه هست تا ببینیم که آیا میتوانیم حرف مشهور رو بپذیریم یا اینکه حرف مشهور رو باید کنار بگذاریم و به سراغ غیر مشهور بریم. انشاءالله در جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.